آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 10 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 اکتیبر سال 2022 میلادی است. 176 سال پیش در روز پنجم ربیع الاول سال 1268 هجری قمری، دارالفنون اولین دانشگاه ایرانی به سبک نوین افتتاح شد. این مدرسه در آغاز دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار و به همت و پشتکار میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم با درایت وی دایر شد. هدف از ایجاد این مدرسه دستیابی به صنایع و علوم جدید در آن عصر بود. فعالیت فرهنگی مدرسه دارالفنون ابتدا در رشته‌های پیاده نظام، سوار نظام و سایر رشته‌های نظامی، طب و جراحی، معدن شناسی و داروسازی بود. این مدرسه طی سالهای فعالیت خود فارغ التحصیلانی داشت که تعدادی از آنان به مقام‌های بالای حکومتی دست یافتند. تأسیس این مرکز فرهنگی نقطه عطفی در تاریخ آموزش ایران به شمار می رود. صد و پنج و سه سال پیش در روز دوم اکتیبر سال 1869 میلادی، مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در روستایی در ایالت گجرات متولد شد. گاندی در سال 1891 میلادی از انگلیس بازگشت و در بمبئی به وکالت پرداخت. در سال 1893 میلادی عازم شهر ناتال در آفریقای جنوبی شد. در آفریقای جنوبی او با مشاهده تبعیض نژادی به خصوص در قبایل اقلیت هندی تبار این کشور نهضت مبارزه با تبعیض نژادی را پایه گذاشت. گاندی سال 1917 میلادی در حالی به وطن برگشت که شهرت خاص و عام یافته بود. وی از حدود سالهای بعد از جنگ جهانی اول تا بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی حدود 33 سال بیوقفه برای نجات مردم خود و استقلال کشورش از یوغ انگلیسی ها مبارزه کرد تا بالاخره بعد از تحمل رنجهای فراوان در این راه و همراهی افرادی چون جواهر لعل نهرو در آگوست 1947 میلادی کشور هند را به استقلال و مردمش را به آزادی رسانید. گاندی پس از اعلام استقلال حاضر به قبول مقامی در حکومت هند نشد و رهبری کنگره را به نهرو داد. او همیشه بر حقیقت، صلح و عدم خشونت برای رسیدن به مقاصد تأکید فراوانی داشت. وی بعد از ظهر روز 30 ینور سال 1948 میلادی از ناحیه شکم و سینه توسط یک جوان متعصب هندو هدف 3 گلوله قرار گرفت و در سن 79 سالگی جان سپرد. کتاب تجربیات من از حقیقت از جمله آثار گاندی است. صد و یک سال پیش در روز دهم مهر سال 1300 هجری خورشیدی، کلونل محمد تقی‌خان پسیان، فرمانده ژاندارمری خراسان، به دست طرفداران دولت وقت ایران کشته شد. وی به خاطر داشتن افکار آزادی خواهانه در میان مردم از نفوذ برخوردار بود. پس از کودتای رضاخان در سال 1299 هجری خورشیدی، کلونل پسیان فرماندهی ژاندارمری و بعد از چندی حکومت خراسان را در دست گرفت و با توجه به نفوذ بیگانگان در ایران و نابسامانی اوضاع کشور برای خارج شدن ایران از زیر نفوذ انگلیس و نیز بهبود وضع مردم، مبارزه با حکومت مرکزی را آغاز کرد و بدین ترتیب قیام افسران در استان خراسان به وقوع پیوست. در دوره قیام افسران خراسان، محمد تقی‌خان پسیان امور آن استان را کاملا در دست گرفت و قوای تحت فرمانش با نیروهای طرفدار دولت مرکزی می جنگیدند. سرانجام در یکی از این درگیری‌ها محمد تقی‌خان پسیان این مبارز خستگی ناپذیر کشته شد. با کشته شدن او قیام افسران خراسان علیه ظلم و جور دولت مرکزی نیز فروکش کرد. Thank you. و 12 سال پیش در روز 10 مهر سال 1389 هجری خورشیدی، رضا خندان، بازیگر سینما و تلویزیون، در سن 57 سالگی درگذشت. محمد رضا خندان در سال 1332 هجری خورشیدی در شوشتر به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران بود. اولین تجربه خندان بازی در فیلم گمشدگان به کارگردانی محمد علی سجادی بود. او در طول فعالیت هنریش در چندین فیلم و سریال بازی کرد. آخرین بازی او در مجموعه مختارنامه در نقش سنان ابن انس بود که خود موفق به دیدنش نشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 10 مهر ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 2 اکتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم میکنه.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید، بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی جنبه های مختلفی دارد و در بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشاءالله که همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. در برنامه گذشته به مانع‌های رسیدن به خودشناسی و راه‌های رسیدن آن پرداختیم. در این برنامه با عامل‌ها و مرحله‌های خودشناسی و اثرات نامطلوب نبود خودشناسی و دلیل‌های اهمیت خودشناسی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. Thank you. دوستان شنونده، گفتار این ساعت را با فرموده از حضرت علی علیه السلام درباره خودشناسی آغاز میکنیم که چنین فرمودن: خودشناسی سودمندترین دانش هاست. همچنین ایشان فرمودن: نهایت معرفت آن است که انسان خود را بشناسد. با درود بر روان پاک حضرت علی علیه السلام، در ادامه گفتار راه رستگاری موضوع خودشناسی را بیشتر باز میکنیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. من کیم فصل الفصولم، من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم، امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی علی.
یاران همراه، همطوری که میدانید رشد و توسعه فردی یکی از ارکان مهم موفقیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است. در همین راستا یکی از بحث های مهم برای ایجاد عادت های خوب شناخت خود است، تا بتوان با این وسیله با شناخت قدرت ها و ضعف ها، علایق و ترس ها، خواسته ها و آرزوها که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می شود، کمک کنیم که تمام الگوهای فکری مخرب و عادت های گذشته و ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما بزرگواران را جلب میکنیم به صحبت‌های کارشناسی دکتر جمشید محمدی که نکات جالبی را در زمینه خودشناسی بیان میکند.
سه جور رنج تو دنیا هست که یه آدم رو عذاب میده، مثل خوره روحش رو میجره. اولین رنج، رنجایی که آدم میتونه عوضش کنه. مثلا میره توی جلسه زبانش خوب نیست، تحقیر میشه، رنج میکشه، ولی میتونه سال بعد برگرده خلاصه بهتره کنه. این رنجا خب یه انرژی عاطفیه. ولی رنجای دست دوم، رنجایی که آدم نمیتونه تغییرشون بده، یعنی مثل اینکه کسی رو از دست داده، سودی رو تجربه میکنه، طلاقی رخ، یه چیزی. خب رنجای دست سوم از همه این دوتا ترسناکتره و بدتره، رنجای بلا تکلیفه، رنجایی که نمیدونیم باید بجنگیم درستشون کنیم، نمیدونیم باید بپذیریمشون.
جزیره سرگردانی،
سرگردانی برزخ از جهنم تحملش وحشتناکتره، چون بلا تکلیفیه، چون تو نمیدونی تکلیفت. من خب میگم تو این مسئله ما میتونیم رنجای دست سومو در حد از بین ببریم، یا تو دسته اول یا تو دسته دوم بگنجونیمشون. یعنی بیننده ها یه خط بکشن روی کاغذ، توی ستون بنویسن جنگجو، توی ستون بنویسن اندوهگین، جنگجوی اندوهگین. چیه چه رنجایی که امروز میتونن به جنگن تبدیلش بدن و چه رنجایی که باید بپذیرنش و دیگه نمیشه عوضش کرد؟ این که میگه خدای به من جرأت اینو بده که چیزی که میتونم عوض کنم و عوض کنم و چیزی که نمیتونم عوض کنم و بپذیرم و تفاوت بین این دوتا رو به من یاد بده، این اوج خرده. یعنی آدمی که یه خط تو زندگیش داره که رنجش تکلیفش مشخصه، به نظر من بر قله خرد ایستاده، فارغ از این که اون رنج همچنان وجود داره. ببین آقای صد، ممکنه الان بیننده‌ها بگن من که نمیدونم، یه رنجی دارم بلا تکلیف، نمیدونم بعد بجنگم درست میشه، هنوز توش فاعلیت سابجکتیویتی دارم یا اینکه نه باید بپذیرم. من میگم همین الان آلردی مهم نیست، اطلاعاتتون کامل نیست، تو یکی از این ستونا بذارید بعد میتونه عوض شه جاش.
توی اون ستون اندوهگین،
خب
آدم چجوری این اندوه رو میتونه باش کنار؟
ببینید همین که من میپذیرم و دیگه تقلا نمیکنم و تکلیفش معلوم میشه که آقا من مثلا فلان مورد رو نمیتونم عوض کنم، انرژی عاطفی زیادی از ما آزاد میکنه. یه قصه بگم. یه دوستی داشتم، یه چیز تلخی برای من تعریف میکرد. پدرش در واقع معلمم هست. پدرش یه بیماری لاعلاجی گرفته بود، با مرگ مبارزه میکرد و خیلی زندگی برای دوست من سخت شده بود. من بهش گفتم مثلا این کار میتونی بکنی، مثلا این چیه؟ بعد به من یه چیز جالب یاد داد، گفت مشتاق تو همین پدیدم هم جنگجو هستم اندوهگین، تو همین چیزی که من باید بپذیرمش. گفتم چطور؟ گفت من فکر کردم، دکترها گفتن دو سه ماه وقت داره پدرت، به این فکر کردم که من چه حسرت های بزرگی با بابام دارم. مثلا ما هیچ وقت دوتایی سفر نرفتیم، هیچ وقت جوک نگفتیم با هم، هیچ وقت درست حسابی بغلش نکردم، به خاطر اون، چون من میگم دراماتیک ترین رابطه دنیا رابطه بچه ها با پدرانشونه، پر از سوء تفاهمه، پر از حرفای نگفته است، پر از عشقیه که نمیتونه ابراز شه. این دوستم تو این شرایط بود که داشت به این حسرت رو فکر میکرد. گفت یه بار مجبور شدم پدرمو پوشک کنم. آقا صد، اگه از من بپرسی سخت ترین کار دنیا چیه، به نظرم اینه که یه مرد یا زنی یکی از والدینش رو مجبور شه پوشک کنه. یعنی از این رنج بارتر به نظرم نیست. بعد میگفت پدرم گریه میکرد از غروری که شکسته بود و من از این که دارم از دست، به این فکر کردم که من میتونم این حسرت ها رو تا فرصت هست زندگی کنم. یه ذره که حال عمومی باباش بهتر شد، البته هنوز بیمار بود، دوتایی رفتن شمال. گفت تو ماشین با هم حرف زدیم، چیزایی گفتیم که تا حالا به هم نگفته بودیم. گفت اگه بچه دار شدی اسم بچه تو این بذاری، من دوست دارم. گفت از همه مهمتر بغلش کردم، یعنی یه جایی سفت بعد از همه اون خجالت ها یه رو بغلش کردم، کیف کرد. ساعت یه پدیده است که ما باید توش اندوهگین باشیم، از دست رفتن پدری که 3 ماه بیشتر تو خونه ما مهمون نیست، ولی باز تو این هم ما فعالیت داریم و اونی که این 3 ماه چطور بگذرونیم. این تکنیک که اسمش تفکیکه، یعنی رنجا رو به 2 دسته تقسیم کنیم، یه امید واقعی تولید میکنه، چون ما تو ستون جنگجو میبینیم چقدر چیزا هست که ما هنوز میتونیم درستش کنیم و چقدر چیزا هست که هنوز ما توش میتونیم هیته عملمونه. یعنی بدون این کار گشودگی روشن کردن همه چراغای صحنه است. نه خوشبینی نیست به این معنی که نیمه پر لیوانو ببینیم، این کار دیدن لیوان با همه مختصات و ویژگی‌هاش. این کار اینه که ما گاهی به در بسته انقدر نگاه میکنیم که فراموش میکنیم درهای باز دیگه هم در صحنه هستن. آها، این کار اینه که ما همه در واقع امکانیت‌های موجود در صحنه رو ببینیم. ببینید یه تکنیک ساده است، بیننده‌ها الان فکر کنن تو 3 ماه گذشته چی خیلی عذابشون داده و یه کاغذ بردارن یه خط بکشن، ببینن میتونن رنجای بلا تکلیف و یا رنجایی که باید بجنگن یا رنجایی که باید بپذیرن و بنویسن و بعد ببینن که ستون جنگجو چقدر طولانی تره و این کاغذ اصلا پارش کنن. ولی بعد از نوشتنش این خط مهمترین خطیه که یه آدم تو زندگیش میکشه.
این یادمون بمونه
بجنگم چی رو باید بپذیرم.
ستون دردهامون، غم‌ها و هرمان‌هایی که با جنگیدن میتونیم تغییرش بدیم و ستونی که باید بپذیریم و اندوهگین باشیم. غمگین اگه هستیم باشیم، ولی بپذیریمش. با همون مثالی که شما زدید، اگه این در بسته است، خیلی این در دیگه بسته است، ببینیم در دیگه‌ای وجود داره یا نه. و اگر حتی در دیگه‌ای وجود نداره، اینجا چه امکاناتی هست؟
آفرین، دقیق. برای همین یه بار اسم این تکنیک چیه؟ اکته. اکسپتنس ستون به پذیرفتنه، کامیتمنت تعهد برای چیزایی که میتونیم عوض کنیم.
جنگجوی
اندوهگین.
اندوهگی.
اون دیاتون اول جلسه هم اومدم بله. یه فیلمی از دیوید فینچر هست هفت مورگان فریمن آخرش چی میگه؟ اون سکانس خیلی تلخی که براد پیت، کوین اسپیسی، مورگان فریمن و خب چلیک میکنه براد پیت، دوربین میره بالا میره بالا، اینا میشن سه تا لکه برای اینکه تنهایی نامشون بده توی بیابون. بعد مورگان فریمن با اون صدای خشدار شاهکارش میگه ارنست همینگوی میگه بعضی هم میگن دنیا جای خوبیه، ارزش جنگیدن داره، اما من فقط با قسمت دوم این جمله موافقم، دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره. جنگجو اندوگی کل فلسفش اینه.
داستایوفسکی هم همینو میگه، مارشال برمن هم توی کتاب تجربه مدرنیته وقتی که بچهش فرزندش 5 سالش از دست داده، پسر 5 سالش بعد دوچرخه سواری رفته بیرون و از دست میده، میگه که با مرگ پسرم فهمیدم که دنیا اونقدری که همه میگن جای زیبایی نیست، ولی باید ادامه
ادامه.
اگر ادامه ندیم
دقیقا
یه چیزی نداریم دقیقا. اینه که معنی میکنه زندگی
و ما دلایل ادامه دادن رو تو ستون جنگجو میتونیم به وفور پیدا کنیم.
از آن همراه و تدریج و پایان برنامه این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه همراهی فرمودید از شما منت داریم. روز روزگار بر شما خوش.
خب عزیزان شنوندان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. ذخیره های طلا و اسعار تاجیکستان در سال جاری، دولت خوب ترانزیتی، استراتژی جدید تاجیکستان، تاجیکستان برای خرید کدام محصولات بیشتر پول صرف میکند، سازش بانک های سازمان همکاری شانگهای برای همکاری سرمایه گذاری منطقه‌ای، و نرخ ارز در تاجیکستان. بر اساس گزارش مکرو اقتصادی بانک اوراسیای رشد، ذخیره بین المللی تاجیکستان در نیم ساله اولی سال 2022 2.9 میلیارد دلار را تشکیل داده است. در همین حال بیشتر ذخیره های جمهوری به طلای غیر پولی راست می آید، در حالی که در شکل مادی آن همگی 100 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این در حالی است که طلای مونیتری در این ذخیره ها همگی 100 میلیون دلار است، یعنی تقریبا 3.4% حجم عمومی آن را تشکیل می دهد. باقی مانده 2.8 میلیارد دلار ذخیره های دیگر است. از روی نشان دهنده های عمومی، تاجیکستان حدوداً از همه کشورهای عضو بانک رشد اوراسیا از جمله ارمنستان، 13.4 میلیارد، بلاروس 17.5 میلیارد، قزاقستان 32 میلیارد و روسیه 584 میلیارد در موضوع ذخیره طلا قفا مانده است. اما در همین حال ذخیره های تاجیکستان نسبت به قرغیزستان همسایه 200 میلیون دلار بیشتر است. در این گزارش همچنین ذخیره های طلای پولی کشورهای عضو این بانک اعلام شده است. از روی این گزارش بلاروس 3.1 میلیارد، قزاقستان 22.4 میلیارد، قرغیزستان 600 میلیون دلار ذخیره پولی دارند. ارمنستان عموما ذخیره ندارد و درباره ذخیره پولی روسیه معلومات داده نشده است. در همین حال در مورد تاجیکستان رقمی دقیقی ذخیره های طلا و اسعار وجود ندارد. در برابر این ذخیره ها بین بانک ملی تاجیکستان و وزارت مالیه تقسیم کرده می شوند که عادتا حتی در شکل فراگیری واردات معلومات را مبادله نمی کنند و این حساب کردن اکویوالنت دقیقی پولی ذخیره ها را غیر امکان می سازد. قابل ذکر است که قبلا شورای جهانی طلا خبر داده بود که تاجیکستان تا اول ماه می با مبلغ بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار ذخیره طلا و اسعار و همچنین 758 میلیون دلار ذخیره اسعاری دارد. هنگام ترتیب دادن آمار این سازمان از معلومات های صندوق بین المللی پول بر اساس معلومات بانک های مرکزی کشورهای جهان استفاده کرده است. وزارت نقلیات تاجیکستان از هدف استراتژی جدید کشور برای تبدیل یافتن به یک کشور ترانزیتی خبر داد. این نهاد میگوید تاجیکستان هدف اول استراتژی برون رفت از بنبست ارتباطی را به دست آورده است. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی نهادش گفت پس از دستیابی به هدف اول کشور به دنبال هدف استراتژی جدید تبدیل یافتن به یک دولت ترانزیتی حرکت میکند. عظیم ابراهیم گفت ما سپارش گرفتیم که تمام تلاش های خود را برای تبدیل دادن تاجیکستان به یک دولت خوبی ترانزیتی انجام میدهیم. امکانیت ها هست لیکن باید کار کنیم. در قیاس با نیم سال اول سال گذشته امسال نتیجه های خوب به دست آمده است. در حجم بار هرچند اینقدر آماری برجسته نداریم اما از درصدی که بود و حالا هست نتیجه خیلی نظر رس دیده می شود. اگر همین تمایل نگاه داشته شود ما به این هدف خواهیم رسید. طبق اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان در نیم سال اول سال جاری از راه های تاجیکستان 2500 تن مال طریق ترانزیت به کشورهای همسایه انتقال یافته است که در همین دوره سال گذشته این رقم همگی 1415 تن بوده است. تفاوت آماری 76.5 درصد را تشکیل میکند. تاجیکستان از لحاظ جغرافی میتواند یک کشور ترانزیتی میانی همسایه های جنوبی و شمالی و شرقی و غربیش باشد. اموالی که طریق این کشور انتقال یافتند و آمارش در بالا آورده شد در نوبت اول از چین به ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان و یا برعکس انتقال یافته است. همزمان انتقال قسمی از مال و کالا از ترکمنستان و ازبکستان به دلیل امنیت و موجودیت زیرساخت‌ها در تاجیکستان به ولایت‌های گندوز و تخار و بدخشان افغانستان صورت گرفته است. در دورنما نیز مسیر تاجیکستان در انتقال مال و کالا از تمام کشورهای شمالی و چین به این قسمت از قلمرو افغانستان به بدیل خواهد ماند. در زمان جمهوریت در افغانستان مال و کالا از دیگر ولایت‌های این کشور طریق تاجیکستان و بدخشان این کشور انتقال می‌یافت. متخصصان وزارت نقلیات تاجیکستان بر اینند که تاجیکستان تمام مسیرهای ترانزیتی را از شمال به جنوب و از شرق به غرب به معیارهای جهانی آماده کرده نیاز به ایجاد زیرساخت‌های دیگر دارد که این هم تا جای اجرا شده است. از نگاه آنها تاجیکستان می‌تواند یک کشور ترانزیتی میان چین، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، پاکستان، ایران و برعکس باشد. طبق اطلاع رسمی از تاجیکستان 8 دهلیز بین المللی می گذارد که در میان آنها مسیرهای ارتباطی با افغانستان برتری دارد. از این مسیر چین و کشورهای شمالی می توانند به بندرهای پاکستان و ایران وصل شوند. به همین منوال به این که تاجیکستان به یک دولت خوبی ترانزیتی تبدیل یابد هم زمینه ها و هم ضرورت های منطقه‌ای هم نمایی می کند، اما این هم وابسته است به این که وضع در افغانستان به کدام حالت تغییر خواهد کرد. وگرنه طور آمار نشان می‌دهد حتی حضور طالبان در افغانستان و روابط ناهماهنگ آنها با تاجیکستان نتوانسته است سد تجارت منطقه‌ای شود. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان محصولات را نام برده است که در صدر فهرست مالهای وارداتی کشور قرار دارند. بیش از 18% نامگوی محصولات وارداتی تاجیکستان را محصولات نفتی، آرد و گندم تشکیل می‌دهد. در این باره خبرگزاری اوستا به نقل از وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده افزود محصولات نفتی از معمولی‌ترین کالاهای وارداتی تاجیکستان محسوب می شود. بر اساس این گزارش سال 2022 در مجموع به تاجیکستان با مبلغ بیش از 2.7 میلیارد دلار محصولات وارد کرده شده است. در ضمن تاکید گردیده است که از اول سال 2022 واردات محصولات نفتی 26.7% افزایش یافته، خرید گندم 10.8% کم شده است. همچنین طی ماه‌های ینور سپتامبر سال جاری تاجیکستان بیش از 411 هزار تن محصولات نفتی وارد کرده است. مبلغ عمومی خرید محصولات نفتی بیش از 338.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. در مورد حجم گندم وارداتی اطلاع داده شد که حجم آن حدوداً 465 هزار تن را تشکیل داده است. این نسبت به همین دوره سال 2021 نزدیک به 10.8% کمتر است. حجم واردات بیش از 155 میلیون دلار را تشکیل داده است. واردات آرد در این دوره بیش از 27 هزار تن معادل 10.2 میلیون دلار را تشکیل داده است. کشورهایی که تاجیکستان از آنها اساساً محصولات نفتی و گندم وارد می‌کند، روسیه و قزاقستان می باشند. بانک های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای استراتژی دستگیری همکاری های داخل منطقه‌ای برای 5 سال آینده را تصدیق کردند. نقشه دستگیری همکاری های اقتصادی داخل منطقه‌ای در دوره سازمان همکاری شانگهای برای سالهای 2022-2027 قبول گردید. در این باره در جلسه 18 شورای اساسی بین بانکی سازمان ها که تحت ریاست بانک ملی در شهر تاشکند برگزار شد قرار قبول شد. توضیح داده شده است که اسناد مذکور برای دستگیری همکاری های اقتصادی در دوره میانه مهلت طرح‌ریزی شدند و پرینسیپ های همکاری بانک های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را معین میکند. بلاک اقتصادی عضو سازمان همکاری شانگهای معتقدند که این سندها برای هوسمندگردانی افزایش گردش مالی و همکاری های سرمایه گذاری بین بانک های عضو شرایط مساعد فراهم خواهند آورد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
معمای مالیات و مانعه‌ها در راه توسعه صاحبکاری و بخش خصوصی موضوع گزارشی برنامه است. در میان 10 مانعه اساسی برای رشد تجارت در تاجیکستان، مالیات یا اندازی بلند در زینه نخست قرار داشته است. این نتیجه تحقیق گروه کارشناسان بانک جهانی است که 29% تاجران تاجیک مالیات را مانع اصلی در رشد اقتصاد تاجیکستان عنوان کردند. به نظر برخی از کارشناسان در تاجیکستان سیاست اندازبندی باید پوره تغییر داده شود، وگرنه بحران عمیق‌تر خواهد شد. مقامات میگویند کدکس نوی انداز را آماده کردند و در آن برای رشد صاحبکاری در کشور سبکی ها در نظر گرفته شده است. امید دولتوف، یک مسئول مالیات تاجیکستان، گفت که اکثر تاجران از انداز شکایت میکنند، اما در اصل عامل های دیگر از جمله آگاهی درست نداشتن آنان از نظام اندازبندی سبب مفلس شوی کارخانه ها و قطع فعالیت صاحبکاری میگردد.
ما خبر داریم که مثلا بعضی کارخانه ها بسته میشوند از ولی هنگامی که پیگیر میشن که سوال میکنن، تنها یک چیز رو بهونه میکنن که سربوری انداز. ولی خب در اصل سبب های دیگر وجود دارد، موجود است که کارخانه های تجارتی یا بخش خصوصی یا شرکت های تجارتی طور، یعنی که روشی براه موندن تجارت رو خب به یک نفع دیگر دارند که شاید از عهده کار نبرآمدن.
کارشناسان تاجیک بارها از گرانی و زیاد بودنی تعدادی اندازها اظهاری نگرانی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی گرانی انداز و فایزهای بلندی بانکی را از مانع‌های اصلی توسعه صاحبکاری در تاجیکستان ارزیابی کرده افزود
جاگه‌های دهقانی و اینا در تاجیکستان زیاد است، ولی با اونا امکانیت نمیتین، اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساحه کشاورزی زمین کشتی پنبه و مثلا زراعت اینا همین اتحادیه های دهقانی ما پیشرفت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همین انداز بسیار اذیت میکشن از انداز، ولی با اونا امکانیت نمیتین، امتیاز نمیتونن و کم نمیتونن که اون به چرا یک کم تک خومت خوش کنن و پیش رفت کنن.
مؤسسه بین المللی پرایس وادر هاوس کوپرز تاجیکستان را در ردیف 10 کشوری دارای بالاترین میزان مالیات در جهان قرار داده است. طبق این گزارش سهم مالیات در بودجه تاجیکستان 65.2%، در قرقیزستان 29%، در قزاقستان 29.2% و در ازبکستان 38.1% می باشد. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 16.8 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 23 درهم و 1 یورو 9 سومانی و 99 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره، به شما لال زارم دل کنم شاد، دل کنم شاد دینا آل آل هم داغ تو داره. غمم بی حد و دردم بی شماره، فقوم کین چارم درمون نداره، خداوند ندونه ناسه ما، که فریاد دلم اختیاره، خداوند ندونه ناسه ما، که فریاد دلم بی اختیاره.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال جاری. اختصاص 10 میلیون یورو اداره کل همکاری های بین المللی کمیسیون اروپا برای حمایت از بخش انرژی به تاجیکستان. و افزایش تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال جاری افزایش یافته است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماهای ینور تا ایول امسال 4,135,000,000 برآورد شده است که نسبت به یک سال قبل 16.5% یا با مبلغ 584.9 میلیون دلار بیشتر است. بر اساس گزارش های نهادهای اقتصادی تاجیکستان، تراز تجارتی در این مدت منفی و بالغ به 1,584.9 میلیون دلار بود. صادرات کالا در این مدت با افزایش 1.9% 25.7 میلیون دلار 1,358.4 میلیون دلار بود. حجم واردات نیز با افزایش 25.2% 559.2 میلیارد دلار به 2,776.8 میلیون دلار رسید. تهاجم مسکو به اوکراین در آغاز سال جاری منجر به تحریم های شدید جامعه بین المللی شد و اقتصاد روسیه از جمله مهاجران تاجیک را که در آنجا زندگی و کار میکنند دشوار کرد. 600 هزار کارگر مهاجر تاجیک در روسیه کار میکند. صدای تعداد از مهاجران تاجیک را بشنوید.
گاه میشد خوب بود، گاه میشد خوب نبود. هر که پرابلم اساسی این چخل بگم از زدش کشدنی، یعنی بخفا موندنی متریال سخمونی از سبب خواهی که من ساعت متریال دیر می بیاد.
چهار ماه ماه فوریه آمده بودم، چهار ماه بکار خواهدم، خیلی قرضدارم شدیم. سبب بکاریمون همون به حسابی جنگی اوکراین و روسیه. چند جدا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، حسابی همی جنگ.
مقصد مشکل ها بودن، ای گپ ها بودن. اولی که سر شد، بعد همین سال نو ماه فوریه مارت، یک همیخ بکاری، یک همیخ اقتصاد وازبین کردن بود. همه کار در تاثیر خشه رسونی، همه کار در همه سوها تاثیر خشه رسونی.
اداره کل همکاری های بین المللی کمیسیه اروپا قصد دارد برای حمایت از بخش انرژی 10 میلیون یورو به تاجیکستان اختصاص میدهد. بنابر گزارش کمیسیه اروپا این تر استفاده از منابع انرژی پایدار در تاجیکستان را با حفظ محیط نهادی و نظارتی مناسب در بخش انرژی ترویج میکند. در این مورد جمشید شایمزاده معاون اول وزارت انرژی و فناوری های نوین تاجیکستان در 12 ایول امسال در نشست مطبوعاتی اعلان کرده بود و خاطر نشان کرد که هنوز در مورد مبلغ مشخص زود است، زیرا روند مذاکرات تاکنون تکمیل نشده. با گفته شایمزاده همزمان با اتحادیه اروپا مذاکرات در این زمینه با کشورهای اهدا کننده مالی از جمله بانک جهانی در حال انجام هستند. و همچنین گفت که تاجیکستان تفاهم نامه ای را با ازبکستان و قرغیزستان در زمینه عرضه انرژی نیروگاه برقی آبی راغون با این کشورها امضا کرد که تأثیر مطلوب بر جذب کمک های مالی خواهد داشت. میرسید میرشکر نویسنده اشعار کودکان و رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان شوروی، بنیانگذار ادبیات کودکان تاجیکستان است. شاعر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس اهل تاجیکستان سال 1912 در ناحیه شغنان به دنیا آمد. فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری میرسید میرشکر در دهه 1930 آغاز شد. میرسید میرشکر 14 سال از سال 1961 تا سال 1975 رئیس شورای عالی تاجیکستان شوروی بود. عبدالرحمن عبدالمنان و منتقد ادبی، عطای مهاجر نایب رئیس انجمن نویسندگان تاجیکستان درباره میرشکر را بشنوید.
گمان نکنید که من خرد هستم، من میبینید جوروب در دستم، با این جاروبم، حولی میروبم، یا که من کلام میشوم، قهرمان میشوم. وقتی که ساختمان وخش شروع شد، اون کس همچون محرری روزنامه زرددار وخش رفتند و شعرم می نوشتند، نندک اندک. بعد معلوم شد که اون کس برای نوشتن اثرهای نسبتا کلانتر.
میرسید میرشکر در دست کم 13-14 تا دوستان دارد و این دوستان ها اینطور دوستان های سلسلوی هستند. این ها یکی اش دوام همدیگر است. در همین نامه ای که استاد میرسید میرشکر می نویسد با الوغزاده، بعدن می گوید که من همچون شخصی منصبدار همون زمان مثلا در حکومت کار میکردن، من مجبور بودم که این کار را کنم، ولی من با طرفداری خودت فلان آدمان رو تیار کردم که اینا برامده سخن گویند، که با طرفداری استاد الوغزاده و ببینید که این شخص یعنی تو چه اندازه دلسوز و مهربان و بوینصف بودن. میدونید که این واقعی که بسر استاد الوغزاده آمده بودن رشاوش معلوم نیست، این درست است نادرست است، این شاید تشکیل کردن مثلا، اون فکر میکردین البته. و البته میدونست که الوغزاده کی است. الوغزاده این یکی از گویم که بزرگون ادبیات ما است، یکی از نویسنده های زبردست ما است و البته نمیشد که با تقدیرش این خیلی بازی کنن. اگر در همون مجلس مثلا آدمون طرفدارش نمیشدن، شاید استاد الوغزاده رو به محبس میکشیدن یا یکون کور دیگر به سرش میومد و میسید میشکر میگوید که به هر حال باز من از شما عذر میخواهم که در همون مجلس من رئیسی کردم و شما بعدا جزا گرفتید.
استاد اولین کسی بودن که محمد اقبال رو به تاجیکستان آوردند. آوردند اول نمونه های اشعارش رو در صدای شرق چاپ کردند، بعد مجموعه اشعار اقبال رو نشر کردند و شعر خودشان هم دیگر شد. بعد آشنایی با اقبال، با ایجادیات اقبال، شعر استاد میشکر آهنگ فلسفی بیشتر کسب کرد، فلسفی اجتماعی.
فرماندار شهر زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان ایران تأکید کرد شهر زاهدان با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی در آرامش کامل به سر می‌برد. جمعی از عنصرهای دشمنان نظام روز جمعه نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید علی موسوی فرمانده اطلاعات سپاه استان سیستان بلوچستان به شهادت رسید. اشرار مسلح در زاهدان نیز با حمله به سه کلانتری و ایجاد ترس و وحشت برای مردم اقدام به تیراندازی به سمت کلانتری 16 زاهدان کردند. بر اساس این گزارش در برخی از مناطق شهر نیز آشوبگران چند لاستیک و سطل زباله را آتش زده و یک نانوایی را در منطقه دیگر مورد هجوم اشرار مسلح قرار گرفت. در ادامه اقدامات آشوبگرانه تروریست ها در شهر زاهدان یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه آژانس و برخی از مکانهای دیگر نیز اشرار به آتش کشید، اما تلاش های آنها برای ادامه اغتشاش با حضور نیروهای امنیتی ناکام ماند و همکنون وضعیت شهر پایدار است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ابوذر مهدی نخعی فرماندار شهر زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان ایران شامگاه جمعه در گفتگوی تلویزیونی با صدا سیما با اشاره به اینکه بعد از نماز جمعه اهل تسنن زاهدان ایده معلوم الحال و عناصر وابسته و بیگانگان به کلانتری 16 در مجار محل برگزاری نماز جمعه حمله ور شدند گفت ابتدا این افراد اقدام به سنگ پراکنی و پس از مدتی برخی از افراد حاضر در این تجمع اقدام به تیراندازی کردند و قصد تصرف کلانتری حمله ور شدند. فرماندار شهردار زاهدان افزود تعداد از افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت شهر زاهدان را داشتند بلا فاصله در سطح شهر و ویژه در نقاط حاشیه پراکنده شدند و اقدام به تخریب مکانهای دولتی، بانکها، خودروهای آتش نشانی و خودروهای مردم را در آن محدوده کردند. نخعی تأکید کرد با هوشیاری نیروهای انتظامی و نظامی و نیز مردم نقشه های این افراد در ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه عملی نشد و شهر تحت کنترل انتظامی قرار گرفته است. دادستان مرکز استان سیستان بلوچستان نیز گفت تا کنون 8 نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشتند دستگیر شدند. مهدی شمس‌آبادی افزود روز گذشته افراد دشمنان نظام در ادامه اقدامات مجرمانه خود اقدام به تخریب در پاسگاه در زاهدان و با آتش کشیدن یک خودرو چند نفر از ماموران فراجا را مصدوم کردند. شنوندگان عزیز در ادامه اخبار به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتسال تاجیکستان با هدایت پیرا واحدا در مرحله دوم گروه به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2022 که در کویت برگزار می‌شود با مساف تیم ازبکستان رفت. این دیدار با نتیجه 3-2 به سود تیم فوتسال ازبکستان به پایان رسید. هر دو گل را فیضعلی سردارو به نمایندگی از تیم تاجیکستان به ثمر رساند. دیدار دیگر گروه ب بین تیم های بحرین و ترکمنستان با تساوی 4-4 به پایان رسید. ازبکستان پس از دو دور بازی در گروه ب با 6 امتیاز صدرنشین و قبل از پایان مهلت مقرر راهی مرحله 1/4 نهایی شد. تاجیکستان با 3 امتیاز در رده دوم و بحرین و ترکمنستان با 1 امتیازی در رده های 3 و 4 قرار دارند. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ایران گفت ما در بازی فصل گذشته در مقابل تراکتور تماشاگر نداشتیم، اما رای بر ضد ما صادر شده است. یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با تراکتور در مورد دیدار با این تیم گفت بازی بدون تماشاگر است، اما من با بچه ها صحبت کردم تا بازی خوب انجام دهیم و دل همه را شاد شود. سرمربی پرسپولیس در مورد اتفاقات بازی گذشته پرسپولیس و تراکتور که منجر به حواشی زیاد شده بود افزود این مسائل حرفای مدیریتی است، اما بر رأی این دیدار اعتراض داشتم و هنوز هم نمیدانم که چرا چنین رأی عجیب و غریب صادر شد، چرا که ما آنجا تماشاگر نداشتیم، بخواهند هواداران ما را محروم کنند. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 3% افزایش یافته است. حجم عمومی تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 12 میلیارد و 502 از 7 میلیون کیلووات ساعت بود که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 360 از 9 میلیون کیلووات ساعت یا 3% بیشتر شده است. طبق اطلاعات وزارت انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان این رقم بیش از 93.5% حجم عمومی نیروی برق را در سراسر کشور تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود ظرف کمی بیشتر از 6 ماه تاجیکستان برای فروش نیروی برق به دیگر کشورها بیش از 64 میلیون دلار دریافت کرده است. چون این رقم‌های نسبت به همین دوره در سال گذشته 17% بیشتر از صادرات بوده است. افغانستان و ازبکستان خریداران اساسی نیروی برق تاجیکستان بودند. المپیاد فنی دانش آموزان در شهر باختر برگزار شد. شهلا نصرالله و مدیر مرکز آموزش شماره 5 آریان، گلستان قوت و دیرکتور مکتب رقم 11 و نظرزاده مرادعلی دیرکتور مکتب رقم 9 در اینجا گفتند
در بین خوانندگان صنف 11 و 7 و 8 آزمون ها جنبش گردیدند که ما سازوار 5 افتخاری گردیدیم و حالا در آزمون ها از بین صنف خوانندگان صنف 5 6 و 9 10 حالا در پیش هستم و ما اطمینان کامل داریم که در این آزمون ها نیز با دست خالی بر نمیگردیم و موفقیت های کلان ما را در پیش است.
از فن زبان روسی
نتیجه محنت و تلاش ها و زحمت های آموزگاران برای ماندن محفل های فنی، زیاد نمودن محفل های فنی و کوشش و غیرت آموزگاران بود که امسال از دور جمهوریوی المپیاد سازوار 5 جای گردیدیم و این از حساب صنف 11 دو نفر سازوار، یک سازوار مدال طلا و دومین سازوار جای سوم مدال برنجی و سه نفر خوانندگان صنف 8 سازوار جای سوم گردیده مدال برنجی را به دست آوردند.
پلیس قید است که امروز شاگردان ما در المپیادهای سطح جمهوریوی اشتراک کرده استودان، از جمله 12 نفرشان از فنهای گوناگون از دور ولایتی به دور جمهوریوی رخصت گرفتند و عین زمان 6 نفر آنها در دور جمهوریوی اشتراک کردند. از این 6 نفر 3 نفرشان سوار جوهای نمایان گردند.
در 7 ماه سال جاری واردات فناوری های نفتی به تاجیکستان 27% افزایش داشته است. در این مدت 411 هزار تن انواع فراورده های نفتی به تاجیکستان وارد شده است. سهم فراورده های نفتی از کل واردات تاجیکستان تای ماه های ینور تا ایول سال جاری 12.2% افزایش یافت. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته معادل 8.5% بوده است. بنابر اعلام سرویس ضد انحصاری تاجیکستان حدود 90% محصولات نفتی از روسیه وارد می شود. 6% دیگر از قزاقستان و مقدار کمی از ازبکستان، بلاروسیه و جمهوری آذربایجان خریداری می شود. وارد کنندان اصلی فراورده های نفتی و تاجیکستان شرکت گازپروم نفتی تاجیکستان است. رئیس جمهور روسیه با امضای اسنادی به طور رسمی دنسک، لوگانسک، خرسان و زاپاروژیه را به خاک روسیه ملحق کرد.
تالار اصلی کرملین که 3 دهه پیش شاهد تجزیه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، این بار پیوستن مناطقی جدید به خاک روسیه را نظاره‌گر بود.
ولادیمیر ولادیمیروویچ.
بعد از همه پرسی از ساکنان دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا در جنوب و جنوب شرق اوکراین که با رأی مثبت بیش از 90% مردم مواجه شد، ولادیمیر پوتین اسنادی را امضا کرد که 10 میلیون نفر را به جمعیت و بیش از 100 هزار کیلومتر مربع خاک را به سرزمینش افسود. رؤسای دو جمهوری دونتسک و لوهانسک و استانداران جدید خرسون و زاپاروژیا حالا به طور رسمی نماینده پوتین در این مناطقند تا تعداد استانها و جمهوری‌های فدراسیون روسیه از 85 به عدد 89 برسد. ولادیمیر پوتین در این مراسم خواستار آتش بس و مذاکره با اوکراین شد.
ما از رژیم کیف می‌خواهیم فوراً آتش بس را اجرا کند. همه خصومت‌های جنگی را که از سال 2014 آغاز کرده کنار بگذارد و به میز مذاکره بازگردد.
از تن ندادن روسیه به قواعد جعلی کشورهای غربی گفت.
روسیه تمدن بزرگی است که هزار سال قدمت دارد و تحت قواعد نادرست و جعلی غرب زندگی نخواهد کرد. غرب در حال طراحی سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی است، همانطور که در اوکراین اتفاق افتاد.
و آمریکا را به دلیل تحمیل اراده خود به کشورهای تحت تسلط مورد انتقاد قرار داد.
آمریکایی‌ها با شعار ظاهری متحد برابر رفتاری تحقیرآمیز با کشورهای تحت سلطه دارند. آنها ابتدا قوانین و شرایط خود را دیکته و سپس سران این کشورها را کنترل می‌کنند.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تاجیکستان در 7 ماه سال جاری به ارزش 82.9 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد. به گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این مدت 56 کشور به تاجیکستان کمک های بشردوستانه ارائه کردند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان در بیانیه اعلام کرد کمک های دریافتی بیشتر دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات غذایی مانند آرد و روغن نباتی بوده است. آمریکا با سهم 39.6 میلیون دلار در صدر فهرست کشورهایی که به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه ارائه کردند. همچنین چین با 28.7% و ژاپن با 4.9% بعد از آمریکا قرار دارند. تاجیکستان به عنوان عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع سال گذشته نیز از 62 کشور به ارزش 111 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده بود. عبیدالله حسین از خواننده است که در جاده دوشنبه رشت با آواز خواندن آبیران را شاد و از این راه امرار معاش میکند. عبیدالله حسین به دلیل فقر نتوانست درس بخواند، اما میگوید با رویای خود برای تبدیل شدن به یک خواننده بزرگ دست بر نداشته است.
سالهای 1990 وقتی سالهای جنگ برادرکش بود، در ما حالت ما همچون که گرسنه بودیم. بعد همین هنر بابا عمکیمون موران یادو چون که باید کسونو کسی خاری رو ای دنیا مکوند بای بای جون.
تاکسی همین شهرهای غرم دشنبه مقصد سروده نغزارا آهنگای خوب خیلی هر روز گوش مینه با خیلی چنیم چی بینیم در همجه آدم سوماکه یا نمه اکه با بدلو هم سومای ده سومای در همه اکه رمو میتیم یا موسیقی میخونه اما یا استراحت مینه با میریم با افاسی که اوری خدمیم.
ما همی خیلی عرضه دارم که در آینده همی خیلی حافظ تاجیکستان شدیم.
و حالا شنونده اخبار کوتاه باشد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با رئیسان مؤسسه کنسولگری تاجیکستان در خارج از کشور به صورت مجازی گفتگو کرد. شریف شیرعلی‌زاده در این دیدار درباره امکان همکاری تاجیکستان با کشورهای خارجی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور، جذب سرمایه خارجی و مشکلات موجود گفتگو کرد. محمد شریف حقداد سفیر تاجیکستان در بلاروسیه و ولادیمیر کوخراو رئیس کمیته اجرایی شهر مینسک این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد پویایی مثبت فعلی و چشمانداز رشد همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران قرار است در روزهای دوم تا نهم اکتبر برگزار شود. در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کنسرت و نمایشگاه‌ها با حضور هنرمندان تاجیک راه اندازی شود. مهدی مسکونی معاون تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران گفت 1,858,000 فرصت شغلی در تعاون کشور ایجاد شده است. در روستای حسن آباد ناحیه رودکی تاجیکستان مرکز درمانی بهره برداری شد. این مرکز درمانی شامل اتاقهای واکسیناسیون، طب خانواده، طب پزشکی عمومی و تخصصی است. رومان واسیلنکو معاون وزیر خارجه قزاقستان در سفر خود به لیسابون با ژو کراوین وزیر امور خارجه پرتغالیا دیدار گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار زمینه‌های امیدوارکننده برای تقویت همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی کردند. دولت‌علی نظیرزاده سفیر تاجیکستان در مالدیویا با وادیم گومنه معاون وزیر اقتصاد و زیرساخت های مالدیویا و رئیس مشترک کمیسیه بین دولتی تجارت دو کشور در امور همکاری اقتصادی، علمی، فنی دیدار و گفتگو کرد. زاره وزیر ارتباطات ایران گفت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات کسب و کارهای برخطی و همچنین تقویت زیرساخت های و پلتفرم های داخلی برای میزبانی کسب و کارها و هموطنان عزیز به کار بسته ایم. شوکت بابازاده از وظیفه ریاست آژانس صادراتی تاجیکستان برکنار شد. دلیل برکنار شوکت بابازاده اعلام نشده است. و نایب رئیس مجلس تاجیکستان در مجمع بین المللی دوستی بین مردم چین و آسیای مرکزی شرکت کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، دلربا منصوری در این مراسم گفت انجمن آسیای مرکزی و چین در مدت کوتاه با فعالیت به نتایج قابل توجه دست یافته است. در 7 ماه سال جاری حجم تجارت بین تاجیکستان و چین حدود 170% افزایش پیدا کرده است. در 7 ماه سال جاری حجم تجارت بین تاجیکستان و چین بیش از 766 میلیون دلار را تشکیل داده است که در قیاس با دوره مشابه یک سال حدود 314 میلیون دلار بود و حاکی از رشد 170% می باشد. بنابر تلاش هایی که در جهت تحکیم روابط دو جانبه و چشمانداز صورت گرفت، سهم چین در مبادلات بازرگانی تاجیکستان به صورت به 18.5% رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت. در اطلاع وزارت رشد و رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان آمده است طی ماه‌های ینور تا ایول سال 2022 صادرات کالا به چین بالغ بر 245.1 میلیون دلار بود که 179.4 میلیون دلار یا 3.7 برابر بیشتر از مدت مشابه یک سال پیش می باشد. طی این دوره از چین با مبلغ 521.1 میلیون دلار کارا وارد شده است که در قیاس با زمان مشابه سال 2021 بیش از 134.6 میلیون دلار بود و افزایش 34.8% را نشان می دهد. یک نقاش یا مجسمه ساز از شهر پنجکن تصمیم دارد هفتخان رستم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را با شاخه های گندم و جو به تصویر بکشد و نمایش بگذارد. ضیاءالدین میرزای خود را از اولین هنرمندان میداند که در تاجیکستان به این نوع هنر روی آورده و آن را در این کشور روش داده است. صدای ضیاءالدین میرا و امری امینا و هنرمندان تاجیک را بشنوید.
داستان شاهنامه و دستگیر کردن اولاد و بستن اولاد را و از جانب رستم رستمی داستان در این وقت مثلا کسی من نگفت از اون دارم که مثلا از فردوسی یک چیز کرد. این چیز در فطرت انسان نهاده شده است که وطنش دوست دارد، ملتش دوست دارن، تاریخ گذشته خلقش دوست دارن. این چیز یک شرط و ضابط وطن دوستی، یک شرط و ضابط میهن دوستی، میهن پرستی که ما به همین کار دست دادیم. مثال پیوسته هر ساعت و دقیقه دیگه نمیچسبیم دیگه. مثال اینا کمتر کار میکنیم، بعد فکر میکنیم، اندیشه میکنیم. بغیر از این در اینجا رسوم باید که روشنی آمدنش طوری که پرسترانس و مثال جا به جا شوی، همه همین چیزهای مثال از اون چیزی که خونده بودیم در کاله هست، همین چیزهای استفاده میکنیم همینجا.
این البته این طور هنر بود، در دیگر کشورها هستند، لیکن در تاجیکستان نادر است و باید خودشون چه خیلی که گفتن یک مکتبی نویست برای تاجیکا.
من حالی یکان کار نفرختیدم یکان جا، فقط برای مثل یک جا نمایش گذاشتم و مقدار اثرها در کار، اون مقدار رو بود کردم در کار، البته فرختن گریگر یکان جا نمایش داده نمیشه.
هنرمند باید از پس هنرش نام خورد، اگر او از پس هنرش نام نخورد هنر خار میشه، چون کار این کس با کسی در کار هم نمیشه، شاید یک موزهی میخورد. لیکن من میخواهم که امروز تاجیکا خودشون از شهرمندا، از هنرمندا دستگیری کنند و کاری هنرمند خرند.
مثال خدا خواهد، امیدوارم که با حکومت دستگیری هم میکند، باز یکان چیز یکان ممکن شاید که عنوان پیش نیاد کنم برای صنعت نو. البته اینجا با امیدوارم امیر جان یک امید ویش همی، مثال هرچی توکلی هم کار نمیکنه، یک امیدی هست.
ترکمنستان برای ساخت نیروگاه خورشیدی بادی با یک شرکت مشاوره همکاری میکند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان با گفته مراد پورچکو، معاون نخست وزیر، وزیر نیرو، به منظور ساخت نیروگاه خورشیدی بادی چند منظوره در ولایت بالکان مناقصه بین المللی را برای انتخاب یک شرکت مشاوره که برای اجرای این امر نظارت خواهد کرد برگزار کرد. در این راستا برگزاری انعقاد قرارداد مناسب با شرکت برنده برای ارائه خدمات مشاوره، اطلاعات لازم برای بررسی با سردار محمد به سردار بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان داده می شود. رئیس جمهور ترکمنستان پس از شنیدن این گزارش توجه را به فرصت‌های گسترده برای استفاده فعال از منابع انرژی احیا کننده و ویژه برای تأمین برق شهرک های واقع در گوشه و کنار کشور در مناطق صعب العبور جلب کرد. با تصویب پیشنهاد ارائه شده، رئیس جمهور ترکمنستان به تقاضای استثنایی برای طرح‌های جدید در استفاده از انرژی سبز اشاره کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبر این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون گردید. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. افزایش ارز تجارت خارجی تاجیکستان در 7 ماه سال جاری. اختصاص 10 میلیون یورو اداره کل همکاری بین المللی کمیسیه اروپا برای حمایت از بخش انرژی به تاجیکستان. و افزایش تولید نیروی برق در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خود و پیدا و پنهان است، خود و پیدا و پنهان است، جهان نشست و بود جان است بیندیشین چه سلطان است مگر نور خدا باشه یا نباشد ای پرسیدن نباشد ای پرسیدن تو را خانه کجا باشد نشانی ده نشانی ده اگر یابیم اگر یابیم آن اقبال ما باشد یا